بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در واجب تخییری بود. در واجب تخییری باید اولا تحلیل معنی اون بشود و بعد بریم سراغ حل مشکلاتش. گفتیم در تحلیل حقیقت واجب تخییری حداقل 7 احتمال یا 7 نظریه است که دیروز شمردیم و فهرستوار تکرار میکنم. اول اینکه واجب تخییری همان فرد مردد باشد، یعنی واجب واقعا یه فرده اما مردد است. دوم اینکه واجب کلی باشه، یک قدر جامع انتزاعی باش، عنوان احد و هذین. منظور این است یه جامعه واقعی بین هما نیست، دو شیء مختلف است، دو شیء متباین است، ولی یکی از اینها رو مولا میخواهد. در اینجا ما یه قدر جامعه حقیقی نمیتونیم برای اینا درست کنیم، ولی عنوان احد ما که قدر جامعه انتزاعی هست برای اونها پیدا میشه. اون وقت واجب چی میشه؟ کلی، لهو مصداقان، احد هما یه مصداقش هاداست، یه مصداقش هم ذاکر. ولی واقعا یه جامعه حقیقی مثل افراد انسان بین هما هست؟ نه، جامعه حقیقی بین هما نیست. سوم این است که واجب تخییری برگرده به یه جامعه حقیقی، اصلا بین این و اون یه قدر مشترکی است. مثال زدم، گفتم اسباب حرارت رو که ما نگاه میکنیم، مولا میگه یا برو بخاری بیار، یا شوفاژ راه بینداز، یا چنین کن یا چنان کن. قدر جامعه همه اینها چیه؟ این است که اون حرارت، ماده حرارت زار من میخوام. بگیم تمام واجبات تخییری بر میگرده به همون جامعه حقیقی. شما نمیدانی، خدا میدانه. یه اثری هست بین قصر اتمام در موارد تخییر مساوی، و ها کذا یه اثری هست بین حمد و تسبیحات در رکعتین اخیرتین مساوی، و بین خصال کفاره. ولی شما قدر جامعه حقیقی را نمی دانید، خدا می دانید. قدر جامعه انتزاعی دو چیزی که اصلا با هم، مثلا فرض کنید مولا ملاحظه می کند در اینجا، می بیند که دو تا کار داره، یک کار مادیه یک کار معنویه، اصلا قدر جامعه نداره. میگه یا دنبال اون برو یا دنبال اون برو، یا اونجا برو که ما به ثواب آخرتی برسیم، یا اونجا برو یه منفعت مادی گیرمون بیاد. البته هر چیزی رو یه قدر جامعی شما میتونید جامعه بعید پیدا کنید. بحثمون در جامعه بعید نیست، بحث این است یه قدر جامعه قریبی داشته باشه، و الا قدر جامعه بعید که بین هر چیزی و هر چیزی میشود پیدا کرد. و اما چهارم این است که بگیم واجب مشروط، هادا مشروطون به عدم الاخر و ذاک مشروطون به عدم هادا. کلاهما واجبان اما مشروطان، واجب احدهما نیست. تا به حال میگفتیم واجب احدهما است، حالا در این چهارم میگیم واجب هر دوست اما واجب مشروطه. پنجم این بود که واجب هر دو باشه، مشروط هم نباش، مطلق خصال کفاره هر دو هر سه واجب مطلقه، این واجبه اونم واجبه اونم واجبه اون همش هم مطلقه. پس چطور احد و ما رو به جا میاریم؟ میگه نوع آن خاص من الوجوب، یه نوع از وجوبه که طبیعتش چنین اقتضا میکنن، طبیعت وجوبش یکی را بسنده میکنن، ولی هر سه واجبه هر دو واجبه، وجوبشان مطلقه مشروط هم نیست، اما نوع آن خاص من الوجوب طبیعت او هذا. و اما ششم این بود که بگیم واحد چیز واجب واحد معینه، کلی نیست، مردد هم نیست، فرد معین فی علم الله، او از روز اول می دانست شما کدام را انتخاب می کنید، همون در واقع واجبه که قائل اینها را هم گفتیم تا اونجایی که قائل شناخته شده ای داشت عرض کردیم. و اما هفتمی این است که تفصیل قائل بشمیم بین اونجایی که غرض واحد با اون قائم باشد، اونجا قدر جامعه حقیقیه، و اونجایی که غرض واحد قائم نباشد برمیگرده به یکی از اون موارد گذشته. حالا چهارمی همه جا، این تفصیل اون همه جا من گفت جامعه حقیقی داریم، این تفصیل میده بین اونجایی که جامعه حقیقی هست و اونجایی که نیست. حالا اجازه بفرمایید و اما الان اینا رو روشن میکنیم همش. برای روشن شدن این بحث، حالا که تصویرات روشن شد، اینا همش تصوراتی بود، هنوز دلیلی برای هیچ کدام از این تصورات ذکر نکردیم، تالی فاصله های هیچ کدام رو نگفتیم، صرف تصور بود. حالا میریم به سوی تصدیق. برای این که به سوی تصدیق برویم و تعیین کنیم کدام یک از اینا هست، باید مقام ثبوت رو بررسی کنیم و بعد مقام اثبات. خلط بینهما مشکل آفرینه و متاسفانه در بعضی از کلمات بزرگان در این مسئله خلط بین مقام اثبات و مقام ثبوت شده. فعلا ما باید بریم سراغ مقام ثبوت تا بعد بیام مقام اثبات و ادله، ببینیم واجب تخییری رو با چه عبارتی در لسان ادله میتوان بیان کرد و پیدا کرد. و اما در مقام ثبوت برای روشن شدن مطلب یه مقدمه لازمه، و اون مقدمه این است مصالح علی اربع اقسام، مصالحی که احکام دارد علی اربع اقسام. قسم اول از مصالح این است که ما یه مصلحتی در چیزی سراغ داریم که لا یقوم مقامه شیء، هیچ چیز قائم مقام اون نمیشه. مصلحتون قائمتون بهی ولا یقوم مقامه شیء. مثلا حج، نماز جمعه دارای مصلحتی است، نماز روزه جهاد، که هیچ چیز جانشینش نمیشه. این در مسائل شرعی، در مسائل عرفی هم همینه. هوایی که ما استنشاق میکنیم لهو مصلحتون لا یقوم مقام و شی، به جای هوا آب بنوشیم، نه، غذا بخوریم، نه، دوا، نه، لا یقوم مقامه، شیء چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع گاهی مصالح اون چنان هستند که هیچ چیز قائم مقام اونها نمیشه. این نوعی از مصالح. قسم دوم از مسائل اون چیزهایی است که بدل داره، مشابه داره، قائم مقام داره، جانشین دارد، مثل داروهایی که میگن مشابه داره، مشابه داره. پس مصلحت مصلحت ملزمه ای هست، ولی در این حال یقوم مقامه شیء واحد او اشیاء متعدده، اینم نوعی از مصالحه. مثالش هم در عرف شرع هست، در میان داروها و مانند آن، در کسب و کارها، در زندگی، در وسائل نقلیه، اینا خیلی چیزا هست که یقوم مقامه شیئون، حالا یا مثل اونه، کمی کمتره، کمی بیشتره، ولی جانشین دارد. این نوع دوم مساله. نوع سوم مساله این است که دو مصلحت هر دو لازمه، ولی که در وجود خارجی متضادن، لایجتمعانن، مصلحتان ملزمتان متضادتان. بعضی ها هستن گاهی دو بیماری متضاد دارن، هستن که دکترها میمانن درش، میگه اگر بخواهم این بیماری قلبیتون معالجه کنم، آثار بدی روی بیماری مثلا پا و دست و مثلا مفاصل داره، اگر بخوام بیماری مفاصل تو رو معالجه کنم، داروها قلبت رو ناراحت میکنه. دو مصلحت لایجتمعان، متضادتان، جمع نمیشه بینهما. گاهی اینطور هست، در مسائل شرعی هم هست. ما اگر بخوایم یوم عرفه در عرفات باشیم، حالا اون مثال برای بعد اون مثال رو نزنیم. پس این مثال این شد که مصلحتان متضادتان لایجتمعانن، اگر این حاصل بشود زمینه ای برای اون نمیذارد، اگر اون حاصل بشود زمینه ای برای این نمیذارد. طبیعتش این چنین مثال زدم به بیماری های متضاد که اگر بخوان درمان کنن، این درمانشون متضاده، یا باید این یکی درمان کنن اون راها کنن، یا اون یکی درمان کنن این راها کنن، دوتاش بخوان درمان کنن، اینا در اجتماع. و اما قسم چهارم از مساله این است که دو مصلحت یجتمعانن، مصلحتان ملزمتان غیر متضادتین، ولی بنده قدرت ندارم جز بر یکی. کدام؟ حالا برمیگردیم باز بعدونش. توجه کردید؟ که انقاض غریقین، انقاض غریقین، ببینید انقاض غریقین، اینا با هم جمع میشن، منظورم نمیرسه. اگر یه آدم قوی بودم ممکن بود 10 غریق رو هم در آن واحد نجات بدم، من بیش از این نمیتونم. صورت قبلی صحبت قدرت من نبود، دارویی که روی روماتیسم اثر میذاره ضد قلبه، اونی که روی قلب اثر میذاره ضد روماتیسمه. این داروها با هم متضاد بودن، کار به قدرت من نداشت، خود اینا با هم جنگ داشت. مثال چهارمی این است که دوتایی با هم جنگی ندارن، توان من کمی، قدرت من محدوده، من نمیتوانم. حالا اجازه بدید من اینا رو تمام کنم. نتیجه این شد ما چهار رقم مصلحت تصور میکنیم. مصلحت ملزمه ای که لا یقوم مقامه شیء، مصلحت ملزمه ای که یقوم مقامه شیء بدل داره. مصلحتان متضادتان لا یجتمعان و مصلحتان غیر متضادتین یجتمعان، ولی قدرت من مکلف بیش از عهد ما نیست. یه خود اجازه بدی نتیجه نگیری تا من نتیجه بگیرم. حالا ببینیم اقتضای هر کدام از این چهار تا چیه. اینجا نتیجه بحثه، به زنگاه مطلب اینجاست. در قسم اول از مسائل مولا باید واجب عینی کنه. غیر از واجب عینی چیه؟ مصلحتون لا یقوم مقامها شیء فالوجوب وجوبون عینیون تعیینیون، تعیینی بفرمایید. فالواجب هناک تعیینیون. حالا چه در مولا و عبد باشه، چه در بین عقلا باشه، چه در مساله شخصی خود انسان باشه، این شکل واجب عینی به خودش میگیرد. اما دومی چی میشه؟ دومی که یقوم مقامه شیء، در اینجا مولا ناچار میشود که در اونجا ببخشید، در اونجا یه قدر جامعی هست، قدر جامع داره. مثالش به دو دارو زدیم که اینا خاصیتش یکی، هر دو درمان بیماری قدر میکنه، یه داروی گیاهی یه داروی شیمیایی. قدر جامعش این است داروی بیماری قلبه. یا دو جاده به سوی تهران میره، جاده از اتوبان میره، جاده از جاده قدیم میرود، هر دو به تهران میرسونه. قدر جامعش چیه؟ طریق و نلا تهران. قدر جامع عقلی داره دیگه، طریقون که لاهما الى تهران. در اینجا واجب میشه واجب اون قدر جامع و تخییر بین الفردین، تخییر عقلی و لا مولوی، تخییر تخییر عقلیه، که تخییر بین افراد کلین، هر کلی تخییر بین افرادش، تخییر عقلیه. مثل صلات بین افرادش تخییر عقلیه. حالا هر کجا از این قبیل بود، مقام ثبوت حال داریم صحبت میکنیم، به مقام اثبات نیامدیم. کدام از این قبیله، کدام از اون قبیله، ما کار نداریم. میگم اگر از این قبیل بود، از قبیل دو راه به سوی تهران بود، دو دارو برای قلب بود، قدر جامعی بین هما بود، این قدر جامعی عقلی واجب و اینا مصداق اون هستن. فتخیر تخیر عقلیون لا تخیر مولویون شرعیون، که تخیر بین کلیات، هر کلی همینطوره. وقتی مولا به شما میگوید اسقنی ما ان، بین افراد آب و ظرف ها مخیر هستید، آب رو در این ظرف بریزید یا در آن ظرف بریزید، از این کوزه آب بیارید، از اون کوزه آب بیارید، اینا مصادیق یک کلی هست. تخییر میگن تخییر عقلیه، اگر قدر جامعی باشد جامعه حقیقی، اینا رو میگن تخییر عقلی. و اما اگر سوم و چهارم باشی، در اینجا سومی که تخییر مولویه، قدر جامعی نداره، قدر جامعی سومی نداره. فبنان علی ذلک، مولا ناچار میشه یا دنبال درمان قلبش بره، یا دنبال درمان مفاصل برود، یا دنبال درمان کبد برود، بالاخره دنبال یکی از اینا. اینا با هم متضاد شدن، دنبال یکی از اینها بره، قدر جامعه هم نداره. جامعه قریب عرض کردم و الا جامعه بعید، بین هر چیزی با هر چیزی پیدا میشه. مثال شرعیش ما در مقام ثبوت داریم فرض میکنیم، مثال شرعی ما باید بیاریم در مقام اثبات، نمیدونیم در مقام اثبات چیه. حالا اجازه بدی. پس سومی تخییری که بین هما میشه یه تخییر مولوی است که مولا مخیر بین هما میکنه، کلی هم نیست. کما اینکه چارمی هم همینطوره، دو مصلحت من قادر نیستم به هر دو، نمیتونم. من اگر بخواهم حج مستعبی به جا بیارم، عرفه در عرفات باشم، نمیتونم در کربلا باشم. اگر زیارت عرفه امام حسین رو بخوام درک کنم، نمیتونم زیارت خانه خدا رو درک کنم. فرض کنید هر دو هم مستحب، دو مصلحته، جمع بین هما ممکن نیست، من ناتوانم. اینجاست که باز تخییر بین هما میشه، قدر جامعی هم نداره، قدر جامعی قریب نداره. اینها توجه فرمودید؟ یا به تعبیر دیگر قدر جامعی حقیقی نداره. خب مصالح واقعی از این چهار حالت خارج نیست. اولی واجب تعیینی شد و دومی واجب تخییره عقلی شد و سومی و چهارمی تخییر شرعی شد. حالا برگردیم و با این مقدمه بریم سراغ اون هفت قول رو تحلیل کنیم. مقام اثبات هنو مونده، حالا تازه مقدمه مقام ثبوت رو گفتیم، در مقام ثبوت مقدمه بحث شد. حالا در مقام ثبوت بریم سراغ ذیل مقدمه، ببینیم اون هفتا کدامش قابل قبوله و کدام غیر قابل قبول. میگیم اما راجع به فرد مردد از اول شروع کنیم. فرد مردد اصلا معقوله یا یه امر نامعقولیه؟ فرد معنیش جزئی حقیقیه، مردد یعنی جزئی حقیقی نیست. چطور میشه یه فرد مرددی در خارج داشته باشه؟ معنی فردیت جزئیت حقیقیه است. معنی مردد این از تعینی نداره، تعین با لا تعین نمیسازه. فرد یعنی تعین، مردد یعنی لا تعین. مقدر جامعه فرد مردد نیست، اون کلیه. یک مرد بیاور جعنی به رجل، اون کلیه. شما میگید فرد، فرد یعنی فرد متعین، تعین خارجی، در این حال لا معین معنی نداره، تنها در یک جا تصور میشه، در مثل واجبات، در مثل علم اجمالی، در جایی که من می دانم یکی از این دو اینا اصابه الدم تنجسم، اما الان من مرددم، این واقعش معینه، من مرددم. فرد مرددی که واقعش معین است، من مرددم، پیدا میشه. اما فرد مرددی که واقعش هم مردد باشه، در مقام واقع هم مردد باشه، تصور میشه یه چیزی فردی باشه که در واقع هم مردد. فرد ها نه کلیه، نه احد و ما، نه جنی به رجل، اینا کلیه. فرد باشه، کلی نباشه، یستق علی کثیری نباشه و در واقع هم مردد باشه. بله، یعنی فی مقام ثبوت مردد باش، عند الله مردد باش، معنی نداره. بله در مقام جهل من یه واقع معینی داره، من در علم اجمالی مرددم که ما اصابه النجس هذا و هذا. در اینجا فرد واقعا مردد نیست، احدهما اصابه النجس، یا این انا اصابه النجس یا اون انا اصابه النجس، واقعش مردد نیست. من چون جاهلم مردده، مردده در علم و جهل مکلف تصور میشه فرد مردد. اما فردی که در متن واقعا مردد باشه، پس این فرد مردد ما برای همیشه باش خداحافظی کنیم، بگیم فرد مردد غیر معقوله. مردد فی الواقع، فی علم الله، فی مقام السقوط، یه چیزی مردد باشه، یه اصلا تصور نداره. الفرد هو العینیه و تردد هو لا عینیه، عینیت با لا عینیت که نمی سازه. در خیلی جا از اصول نمیرن سراغ فرد مردد، در حالی که فرد مردد یه چیز غیر معقوله، یه چیز ناممکنه. فرد معینه، فرد اگه شد معین میشه، این مردد شد فرد نیست. پس عبد اون که بس نیه، مردد فی الواقع داریم بس میکنیم. الفرد مردد و فی متن الواقع مردد باشه، این نامعقوله. بس داریم ما میکنیم صحبت اندی که من خودم دارم میگم، مردد اندی مشکل نیست، واقعش معینه. من علم اجمالی دارم، من نمیدانم، اما شما یه چیزی پیدا کنید که فرد باشه در واقع مردد باشه، این تناقضه، این محاله، این محاله. بله مردد فرد باشه و در واقع مردد باشه، محاله. باید هم دو تسبیحات رو ببریم، یکی دیگری از اون ششتا، از این هفتا اولی اصلا محال، چیز محاله که شما نمیتونید واجب تخییری هم میکنید برای یه چیز محالی، این محاله. انقلت بعضی ها دست و پا کردن یه چیزی به نام فرد مردد به ما تحویل بدن، انقلت. اگر من علم اجمالی پیدا کردم که اصاب هذا الانا نجس، علم پیدا کردم احدهما نجس، پس علم من احدهماست. ثم من کشف فی الواقع، این که کلاهما نجس بود، کلاهما نجس بود. آیا معلوم ما چی بود؟ ما علم داشتیم به نجاست احدهما، معلوم ما فی الواقع معین بود، هر دو نجس بود. تکرار میکنم، علم تو به نجاست احدهما، ثم من کشف نجاست کلیهما. اون علم اجمالی قبلی من به احدهما مصداقش در واقع کدام بود؟ هر دو نجس بوده در واقع. من علم به نجاست احدهما پیدا کردم، متعلق علم من در خارج وجود داشت یا نداشت؟ داشت، معین بود، هذا بود یا ذاکه، هر دو نجس بود. مفهوم که متعلق علم نیست، متعلق علم یه چیز در خارجه، در خارجه، مفهوم که متعلق علم نیست. صحبت این است من علم داشتم به یه نجاست فردی نه به کلی، علم من تعلق گرفت به نجاست فردیت شخصیه. بعدم معلوم شد هر دو نجسه، بفرما متعلق علم من کدامه؟ هازا بوده؟ به اینه نه. حضا به اینه بوده؟ نه. یه همون فرد مردده، یه همون فرد مردده. که نه، این انقلت گوینده میخواد برای ما یه جا درست کنه، فرد باشه، شخصی باشه، در این حال مردد باشه. متعلق علم ما مردد شده، هر دو نجس بود، هر دو نجس بوده. مثالی که من میزم این کشفه که در واقع هر دو نجس بوده، هر دو اصحابه نجس. من علم اجمالی به یه مصداق نجس، نکلی علم اجمالی به مصداق نجس داشتم یا نه؟ نشون من بدید اینا اول یا دومه. مردد فی الواقع هم هست، در واقع معینه، میدونم اون متعلق علم من آیا فرد بود یا نه. من یه علم داشتم به یه نجاست، علم من به یه فرد تعلق گرفته بود، اما این دارای دوتا مصداق شد و مردد شد. بنابراین فرد مردد ممکن است یه مصداق خارجی برش در این گونه جاهایی که علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد ما سن من کشف نجاست کلیه ما فیکون هادا علمن بالفرد، اونم فرد غیر معین فی الواقع، نه فی ظاهر، فی الواقع هم غیر معینه چون هر دو نجس بوده. قلنا، حالا جواب بدم راحتتون کنم. قلنا، شما که نمیتوانید بر خلاف حکم عقل مغلطه و سفسطه کنید، این یه مغالطه بود. اگر معینه ای فرد باید معین باشه، ای لا معین فرد نمیتونه باشه، این که واضحه. این کان شیء فردن فوق معین، این کان معین لا یکون لا بینه، این یه تناقضی که نمیشه. حالا شما یه مثال زدید و یه مغلطه ای کردی، و اما حل این مغالطه این است، متعلق علم من یکی از این دوتاست. من از چه راه فهمیدم احد و ما نجس؟ یه مسیری داشت، اون مسیر علم من رو پیش بروی به یه معین میخوری، اون یکی دیگه که نجس بوده از راه دیگری نجس بوده. ببینید، من از اون راهی که علم به نجاست پیدا کردم اون راه به واحد معین قطع میشه. مثلا با چشم خودم دیدم افتاد قطره بولی دمی فی عهد ما، اونی که من دیدم معین بود منتها تشخیصش ندادم. یکی دیگه نجس شده، اون یه عامل نجاست دیگری داشته، اون خارج از علم منه. تکرار میکنم، مغالطه این مثال اینه، معلوم من در این مثال هم معینه نه لا معین، چون علم من به نجاست از طریق خاصی بوده که منتهی به احد همای معین می شود. دومی اگر نجس بوده از راه دیگری بوده که من نمی دانم. بعد از ترددم اونی که من علم داشتم اون یکی معین بود فی الواقع، یکی معین فی الواقع بود، یعنی اونی که در ساعت فلان دقیقه فلان قطره دم توش افتاد اون متعلق علم منه، اون یکی دیگر یه ساعت دیگه نجس شده، با یه چیز دیگه نجس شده، با یه دم دیگه نجس شده، با یه قطره دیگه نجس شده، اون متعلق علم من نیست. پس در این مثال هم متعلق من واحد به عینه متعینون فی الواقع، و دومی که نجس بوده من طریق آخر نجس بوده، یعنی یه طریق من دیدم هر دو رو، دو تا قطره رو دیدم، خواهی من دو قطره رو دیدم که احد اما نیست که لایل، دو تا قطره رو من دیدم، خب اگر دیدم تو دو تا یه نافتاد بسیار خوب، اون که بس نی کلای ماست. صحبت این است من یه قطره دیدم تو یه نافتادی، اون یکی معینه، حالا یکیشم به یه دلیل دیگری نجس بود، من چه مربوطه؟ نتیجه این شد ما چشمندی که نمیخوام بکنیم، ما میگیم فرد یعنی تعین، تعین بالا، تعین بالا به عینه نمیسازه. فرد مردد لا به عینه در تمام اصول هر کجا هر کس که اشتباهه، مگر برگردد به علم اجمالی که در مقام واقع معینه و اندن مکلف لا معینه، این میشه. اما در مقام واقع لا به عینه باشه این محاله، لا به عینه واقعی محاله. پس احتمال اول بذارید کنار و صحبتش نکنید که اصلا نامعقوله، واجب تخییری رو ما در مقام ثبوت نمیتوانیم به این حمل کنیم. احتمال دوم بقیده ما یه چیز معقولیه، هیچ اشکال نداره در اون جایی که مصالح متضاده، یا من قادر نیستم یا مصالح متضاده. در اینجا مولا وقتی امر میکنه، امر به جامعه انتزاعی میکنه، میگه افعل احد الامرین، یکی از این دو انجام بده، افعل احدهما. قدر جامعه انتزاعی احدهما درست میکنه، قدر جامعه حقیقی نزدیکم ندارند و مصلحتان متعارضتان متضادتان یا غیر متضادتین، بنده مکلف قادر نیستم. مولانا چال میشه میگه افعل احدهما، این واجب تخییر همینه، هیچ مشکلی برای این تصور نمیشه. پس اولی غیر معقول، دومی تا به اینجا معقول، اما سومی رو هم اجازه بدید بحثش کنیم. و اما سومی خارج از محل الکلام، احد ما در خارج نیست، در ذهن، اشاره است به خارج، عنوان مشیر، عنوان مشیر الی خارج، هر عنوان ذهنی اشاره به خارج دیگه، احد ما ذهنیان مشیران الی خارج، احد مای ذهنی واجب نیست، احد مای ذهنی به ما انه مشیران الی خارج عنوان مشیر است، اون واجب میشه، اشاره به اون احد ما، هزا و هزا، هزا الغریق و هزا الغریق، خوز احد ما. یه وقتی میگه خوز احد ما، اشاره به اون خارج، اون دو غریقی که در خارجه. ما میگیم واجبات تخییریه بهترین تصورش همینه که شما اینا رو برگردین به یه جامعه انتزاعی و بگید مأمور به احد ما هست، دو تا واجب نی، یکی واجبه، منتها یکی به صورت جامعه انتزاعی. و اما سومی رو عرضش کنیم، سومی که میگفتی جامعه حقیقی فی علم الله داره، ما نمیدانیم، این خروج عن البحث. سومی از قبیل تخییر عقلیه، خارج عن محل الکلام، نرید تو مقام اثبات بگید خصال کفاره از این قبیله، حمد و تسبیحات از این قبیله، قصر و اتمام، مقام اثبات کار نداریم. برید اون چهار مثالی که ما زدیم، اگر از قبیله قسم سوم و چهارم باشه قدر جامعه حقیقی نداره، خارج بحث ما داری بحث میکنی، شما داری میری قسم دوم میگیری. دو دوا برای قلب، دو راه به سوی تهران، قسم دوم، این از قبیل تخییر عقلی، این از محل بحث ما خارجه. من قسم سوم و چهارم میگم، اونجا واجب چیه؟ اونجا جامعه حقیقی نداره، جامعه نداره، فرض اون جامعه نداره. اگر جامعی بین هما نبود، جامعه قریب چه میکنید؟ بازم میگه جامعه داره، ما آمدیم چهار قسم کردیم برین که شما این حرف رو نزنید. فبنا ان علا ذالک تصویر سوم هم خارجون ان محل الکلام. شما میگه همه جا قدر جامعه عقلی داریم، بسیار خوب. شما میگه تخییر شرعی نداری، همه جا تخییر عقلی. اگر در مقام اثبات توانستید ثابت کنید بسم الله، ولی در مقام ثبوت قسم سوم و چهارم جامع نداره، اون رو به ما جواب بدید. بحث مقام ثبوتی با ما کنید، قسم سوم و چهارم جامع نداره، چه رقم تخییریه؟ شما میگید بین ما جامع دائما. نه نیست، نیست دیگه. و اما تصویر چهارم بگیم و تمام، گفتید از قبیل واجب مشروطه. بسیار خوب، هادا واجبون این در عدم داخل و دا که واجبون این در عدم هادا. واجبان مشروطان، دو واجب مشروط. بسیار، حرفی درش نیست. بفرمایید که اگر ما قائل شدیم به این، اگر هر دو رو ترک کرد چند تا واجب ترک کرده؟ لو ترک کلیهما، چند تا واجب ترک کرده؟ دو تا واجب. چون شرط این حاصل شد، شرط اونم حاصل شد، این در عدم این اون واجب شد، این در عدم اونم این واجب شد، پس هر دو واجب شد. پس دو واجب من ترک کردم، پس دو عقاب دارم. قدرت در عمل دو تا که نداشته که دو تا عقاب نشده، قدرت بر هر دو هم داره. نداره دیگه، چون این مشروط به انجام دادن اون، یعنی صحبت این مشروط نیست حصولش بر اون، وجوبش مشروط به اونه، نه حصولش. وجودش مشروط نیست، وجوبش مشروطه. قصر و اتمام مثلا، شما میتونم هم قصر به جا بگی هم اتمام، هیچ کدام به جا نیاوردی، دو واجب ترک کردی، هم ظهر میتونی بخونی هم جمعه، جمعه مشروط بود به عدم ظهر، ظهر مشروط بود به عدم جمعه، نه جمعه به جا آوردی نه ظهر، بنابراین هم ظهر واجب شد هم جمعه واجب شد، دو واجب عینی رو ترک کردی، دو عقاب داری. وجدان شما میپذیره که در تمام واجبات تخییریه قائل به تعدد عقاب بشید؟ اونجا برای این که مولا عهد و ما رو واجب کرده بود و علات سبیل ترتب بود، اینجا در عرض واحده مشروط، اونجا مترتبه، اینه اینجا در عرض واحده، مثل این که خسته شدی در یش باید فرمان شد.